الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس درباره اصل وجوب نفقه بود که دلیل بر وجوب نفقه کدامه. اصل وجوب فی الجمله از مسلمات بین عامه و خاصه است و شاید از ضروریات اسلام هم باشه، همونطوری که دیروز اشاره شد. ولی گفتیم دو دلیل مهم دیگر هم آیات و روایات است که برای این اقامه کردن، 6 آیه ذکر کردن و ادعای تواتر روایات هم شده. امروز میریم سراغ آیات، گرچه مسعد مسلمه ولی که نگر حد و حدود آن در آیات و روایات روشن بشود، برای فروع آیندهی که پیش میاد به درد میخوره. اطلاقات در آیات در روایات برای موارد شک و مصادیقی که مبهم است به درد میخوره. قضیه عرفیه هم باشه شارع امضا کرده، باید محدوده امضای شرع ببینیم چند اندازه است. عرض کردم تنها صاحب جواهر نیست که به آیات استدلال میکنه، جمعی دیگر از بزرگانم استدلال کردن. اضافه کنم صاحب حدائق در جلد 25 حدائق صفحه 97 ایشون به دو آیه از این آیات ششگانه استدلال کرده. صاحب ریاض هم در جلد 12 صفحه 163 اون هم به دو تا از آیات استفاده کرده. در میان فقهای قدیم تر هم افرادی به این آیات استدلال کردن، ولی جامع تر از همه ظاهرا کلام جواهره. اما ما معتقدیم این آیات دو دسته است. گروهی از این آیات اصلا دلالت نداره بر بحث، شاید معید واقع بشه و با حسن ظن به این آیات برخورد کردن. گروه دوم از آیات این است که دلالت داره اما اخص از مدعاست، یعنی تنها در مورد اولات الاحمال و مرضعات میگه واجب نفقه، اما غیر از مرضعات و اولات الاحمال و دلالت نداره. بنابراین بعضی اصلا دلالت نداره و بعضی هم اخص از مدعاست که باز اشکالیست مهم. میخونیم دونه دونه. اولین آیه که شاید روشنتر از بقیه هم بوده باشد، آیه شریفه 233 سوره بقره است. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. دستور می‌دهد دو سال شیرخوارگی را انجام بدن آیا واجب است دو سال یا نه جز مستحبات است؟ سابقا بهش اشاره کردیم، دلیل بر وجوب نداریم. لذا میگه لمن اراد ان یتم الرضاعه، بعد میگه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. مولود له یعنی زوج، لازم است، علیه یعنی واجبه، اینها رو نفقشون بده، لباس و غذا و اینهای مال اینها رو بده در مدت رضا. خب این دلالتش نسبت به وجوب در حال رضا خوبه. آیا نسبت به غیر مورد رضا هم دلالت داره؟ ساکته. حتی ممکنه یک کسی مفهوم بگیره از این آیه، این که میگه علال موجود له رزق و نو کسوت و نو بالمعروف، اگر همیشه انفاق بر زوج واجب باشد چرا خصوص مدت رضا داره؟ قرآن مجید میگه این اشکالیست. آیه میگه در مدت رضا باید نفقه اینها رو داد. خب معنیش این است که در غیر مدت رضا لازم نیست. اگر همیشه لازمه دیگه چه عدل مولود لحون رزقا نباید چی میخواد؟ همیشه انفاق لازمه. انگوش روی این گذاشتن بوی مفهوم میدهد، یستشم و منحل مفهوم، مفهوم لغم هم باشه در مقام بیان همه چیز مفهوم داره. تأکید خلاف ظاهره. میگه در اینجا باید شما انفاق برشون کنید. این یه اشکالی است که ممکن است کسی به آیه بکنه که یستشم و منحل مفهوم. تکرار میکنم، اگر همیشه انفاق لازمه پس علل مولود له رزق و نو کسوت، این برای چیه؟ یعنی فرمایید رضا یه انفاق اضافه ای داره؟ نه، همون انفاق همیشگیه. اللهم الا ان یقال، دقت بفرمایید. خب اون استناد به اجماع، ما میخوام استناد به آیه. اجماع مرکب استدلال به اجماع، ما میخواییم از خود آیه ببینیم چی میفهمیم. منهای اجماع صحبت این است آیه به تنهایی دلالت داره یا نداره، بس در اینه. شما میگید این مقدارش که ثابت شد، بقیه هم بعدم القول بالفرض بالاجماع مرکب، خون استناد به اجماعه. ما میخوام از خود آیه ببینیم چی استفاده میشه. خود آیه یا سکوت داره نسبت به غیر حالت رضا، یا مفهوم داره که ظاهرش هم شاید مفهوم داشته باشه. اللهم الا ان یقال، دقت کنی در زمان لقب در مقام احتراز مفهوم داره. ندیدید وقتی میخوان یه جمله ای رو تعریف کنن میگن این قیدو گفتیم برای اینکه این خارج کنیم، این قیدو گفتیم برای اینکه اینو خارج کنیم. تمام قیودی که در تعاریف به کار میرود همه اونا میبینی مفهوم داره، با اینکه مفهوم لقبه. وقتی بیان حکمی میکنی شارع مقدس در مقام بیان قیودو شروطه. خب وقتی میگی در حالتی که اینا مرضعاتن واجب از شوهر انفاق کنه برای اونها، مگر غیر این حالت واجب نبود که میفرمایی؟ اللهم الا ان یقال، یه راه جواب داره این اشکال. وان این از آیات قبل راجع به مطلقاته، بگیم این آیه هم دنبال حکم مطلقاته. در مطلقات مادام رضا باید نفقه بدن، اما غیر حالت رضا در مطلقات نفقه نداره. اگر اینو اشاره به مطلقات بگیریم، آیات رو برید نگاه بکنید قبل از 233، اگر اشاره به مطلقات باشد اون وقت دیگه این مفهوم مشکلی برای ما ایجاد نمی کنه، از آیه اول گذشت. عرض کردم آیات قبل راجع به مطلقات بحث میکنه. اگر این انفاق مدت رضا مال زن مطلقه باشه، خب این مفهوم هم داره، چه عیب داره؟ زن مطلقه نفقه نداره، مطلقه با این نفقه نداره. بله در صورتی که رضایی بکند اون وقت نفقه داره، اولات الاحمال باشه نفقه داره، مادام حمل و مادام رضا با نفقهش رو بهش بپردازن. و اما آیه دوم، آیه هفت سوره طلاق بود، قوله تعالی لینفق ذو سعت من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. امر میکنه اونی که ذو سعت از سعی خودش انفاق کنه، و اون کسی که نداره به مقدار توانایی، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، هر کسی به اندازه توانش مسئولیت داره. خب این لینفق ذو سعت من سعته عامه، همه ازواجو میگیره یا نه؟ برمیگردیم به آیات قبلش، آیات قبل راجع به طلاقه. میفرماید و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن. اگر مطلقات صاحب حمل باشن باید تا زمان وضع حمل شما بهش انفاق کنی. حالا دوران شیر دادن، خواست شیر بده نخواست شیر نده، اون تکلیفش بعدن روشن میشه. اما اولات هم که دیگه برگرد نداره، باید انفاق برش بکنین. لینفق ذو سعتین بعد از اونه، یعنی مطلقات اولات الاحمال رو باید انفاق بهشون کرد به اندازه توان. شما صد رو زید رو بزنید قبل و بعد رو از نظر دور کنید، اون وقت بگید لینفق عامه، همه زوجات رو میگیره. اصلا سوره طلاق، آیه هفت سوره طلاق مربوط به طلاق، قبلش هم مربوط به طلاق، مربوط به اولات الاحمال. بنابراین این آیه هم هیچ دلالتی نداره. بله یه اولویتی داره. کدام اولویت؟ زنی که حامل غیر مطلقه است، اون به طریق اولا باید بهش داد. زنی که حامل غیر مطلقه است به طریق با اولا باید بهش داد. اما آیا همه زنان رو میگیره؟ غیر حامل رو هم میگیره؟ نه، بقیه بگید به قول به عدم فصل اجماعی استدلال به آیه قرآن نشد، استدلال به اجماع شد. ما میخواییم از خود آیه ببینیم چی میفهمیم. این هم آیه دوم، معطل نکنیم بریم سراغ آیه سوم، آیه 34 سوره نساء. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. بین آیه 34 سوره نساء به دو جاش استدلال کردن، یکی قوامونه، عبارتی از فقه القرآن راوندی نقل کردیم، سلسله الینابی الفقهیه جلد 15 18 صفحه 241. مرحوم راوندی در فقه القرآن میگه القوام علی الغیر هو المتکفل لامره، القوام علی الغیر هو المتکفل لامره من نفقت و کسوت و غیر ذلک. خب این قسمت اول آیه است که بهش استدلال کرده است و آیا از قوام استفاده وجوب نفقه می شود یا قوام مثل سرپرست بودن بر اداره، بر جمعیتی، مدیر و مدبر بودن، اون قوامه. القائم بالامر، دولت قوام نسبت به ملت. این مفهومش این نیست که باید انفاقم بر اونها بکنی. رئیس اداره قوام نسبت به اداره است. قوام بودن معنیش متکفل لنعم بودنه، اما بالانفاق، انفاق هم درش افتاده، ایشون خواسته استفاده کنه. ما میگیم قوام بودن یه چیز مبهمیه، همین اندازه سرپرست باشه، اما تفاصیلی هم در این هست که از قوام بودن ما بخوایم ثابت کنیم. به علاوه الرجال قوامون امره یا اخباره، واجب قوام باشه یا نه جمله خبریه است، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، قوامن. چرا؟ به علت این که اینها از نظر ساختمان با هم متفاوتن، بالاخره خانواده یه مجموعه است، مثل یه اداره است، یه رئیس میخواد، معاون میخواد، مرؤوس میخواد، همه که نمیشن رئیس. رئیس این خانواده مرده، معاونش زن، اعضای خانواده فرزندان. این جمله خبریه داره خبر میده، اما از این ما بفهمیم وجوب قوامون بودن رو ثابت میکنه، این یحتاج و الا دلیل. خواهی این صدرش حکم ارشادی باشه که به طور طبیعی اینا قوامن دیگه، نمیشه هر دو رئیس باشن، اینا رئیسن. چرا؟ به ما فضل الله بعض آمد آبد. این فضل الله هم فضل الله طبیعی تکوینیه، این طبیعت و تکوین اونها ایجاب میکنه که از رجال قوامون علی النساء بوده باشن، زنان هم معاون این مجموعه بوده باشن. و اما زید، نفهمیدم چی میگید. میگن دلالت جمله خبریه بر وجوب آکده، این حرف درسته، اما اینجا جاش نیست. اگر مولا به عبدش بگوید انت تذهب الى السوق و تشتری لی کذا و کذا، میگن این امره و از امرم مؤکدتره. چرا؟ به علتی مسلم گرفته، تو چنان عبد مطیع هستی که الان بلند میشوی و به بازار میروی و برای من این چیزها رو میخری، بله اونجا خوبه. اما اگر میخواد یه جا یه جمله طبیعی بگه، بگه مردان قوامن چون تفاوت در تا طبیعت اونها هست، این که دیگه ازش وجوب استفاده نمی شود. جملتون خبریتون تکوینیه. و اما زیدش و بما، و اما زیدش، و اما زیدش، اجازه بده زیدش رو بس کنیم. و اما زیدش و بما انفقو، چرا اینا برتری دارن؟ به علت این که اینا انفاق میکنن. خب انفاقی که میکنن دلیل برتری اونهاست. آیا واجب هم هست انفاق بکنن؟ داره مردان برتری دارن، رئیس اینه دارن. چرا؟ بسیار خوب، قوام بودنشون منوط به این است که انفاقم بکنن. حالا میگه من نمیخوام قوام باشم، انفاقم نمی کنم، قوام برای خودتون. جعل به طور تکوینی، نه به عنوان تشریف. به هر حال ما بخوایم وجوب انفاق رو به این دلائل ضعیف، آیه در معنی خودش قویه اما دلالتش بر مقصود ما انصافا دلالت ضعیفیه. هم قوام مشکل دلالتش، هم به ما انفقوی جمله خبریه است که دلالت بر وجوبم نداره. و اما بریم سراغ آیه سوم، چهارم. در آیه چهارم می فرماید ذالک ادنا الا تعولوا، سوره نساء آیه 3. و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع، و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. تا اینجاش معلومه یا نه؟ معلومه. ذالک ادنا الا تعولوا، ذالک اشاره به چیه؟ به تک زوج بودن. ذالک اشاره به اونه، واحده. ادنا الا تعولوا، این نزدیکتر است به این که ظلم و جور و ستم نکنی. خواستن از این لا تعولو استفاده وجوب نفقه کنن. از کجاش استفاده میشه؟ اول میگن به معنی جوره، انحراف از حق، ظلمه. یعنی این کار برای اینکه ظلم نکنید بهتره اگر تک زوجه ای باشید. ظلم در چی نکنی؟ آیه ندارد. آیون آمدن متعلقشون نفقه تعیین کردن، یعنی ظلم در انفاق نکنی. آیا واقعا از این الله تعالی میفهمیم یعنی ظلم در انفاق نکنی؟ ممکنه مراد ظلم در حق القسم باشه، در مسائل دیگر باشه. عام در صورتی است که در مقام اطلاق و بیانی باشه. میگه این سبب میشه که ظلم نکنید، اما ظلم در چی؟ در واجبات. چی واجبه؟ نفقه واجبه؟ اول کلام همه چی رو میگیره؟ نه، داره میگه ظلم نکنید. اگر نفقه واجب نباشه بازم مسئله ظلم اینجا میاد. نفقه واجب نیستن، بنده میگم نفقه واجب نی، اونم باید کار کنه، اونم کار کنه، هر کدام باید به اندازه خودشون کار کنن، همونطوری که خب در بعضی از کشورها و فرهنگها هست. اون کار کنه، اونم کار بکنه. من گفتم اصل نفقه واجب نی، دیگه جور و ظلم در اینجا معنی نداره، موضوعی پیدا نمی کنی، موضوعش میره سراغ چیزهای دیگر، برنامه های دیگر. این نکته رو داشته باشی. بعضیا گفتن ان لا تعولو به معنی ان لا تحتاجو هست، نه ان لا تظلمو. ذالک ان لا تعولو یعنی ان لا تحتاجو. اگر این باشه اون وقت بوی نفقه میده، یعنی اگر تک زوجه ای باشید محتاج نمیشی، یعنی انفاق میکنید میتونی. اما اذا کانت کن متعددات، متعدد بوده باشن، اون وقت تحتاجو. در چی؟ فل انفاق. معلوم میشه آیه نازل به انفاقه که میگه اگر قلت الایال باشد احد الیساره. قلت ایال باعث عدم حاجه میشه چی در انفاق. این دیگه صاف میرود روی مسئله انفاق و احتمالا وجوب انفاق در این صورت از آیه استفاده بشه. ولی مرحوم علامه طبرسی در مجمع البیان متوجه به این نکته شده و دو جواب محکم از این برداشته از آیه میده. میگه اولا شما اجوف واوی رو به اجوف یایی اشتباه کردی. یه آله یعیلو داری، یه آله یعولو داری. یعیلو یعنی یحتاجو، آله از آله یعیلو و اجوف یایی یعنی آله یعنی احتاج. اما آله یعولو به معنی احتیاج نی، ایال از اینجا گرفته نشده، او از یعیلو گرفته شده. آله یعولو به معنی جور ظلمه. قرآن هم میگه ذالک ادنا الله تعولو، نمیگه تعیلو، مضارعش تعولو گفته. اگر تعیلو گفته بود یعنی حاجت، فعلازا این کار به مسئله حاجت ندارد و از اینجا نمیشه مسئله نفقه را استفاده کرد. چرا؟ چون اجوف واویه. جواب دوم جالبی هم میده، میگه علاوه بر این زیل آیه چی میگه؟ میگه ذالکه ادنا الله تعولو ولو این خفتم فواهده او ما ملکت ایدی کن. فواهده، خوب دقت کنی، او ما ملکت ایدی کن. میگه در صورتی که ببینید نمیتونید عدالت رو بین زوجات رعایت کنید، برید سراغ یه زوجه دائمه، بقیهش هم ما ملکت ایمانو کن باشه. آیا ما ملکت ایمانکم انفاق نمیخواد؟ ها عدالت نمیخواد. پس انفاق میخواد. این که میگه ذالک ادنا الله تعولو، برید سراغ یه زوجه دائمه بقیهش امه بوده باشن، اون وقت این باعث میشه که لا تحتاجو، امه هم قضا میخواد. نمیدونم روشن شد یا نه، تکرار کنم. میگه در ذیل آیه میگه یه دونه دائمه حره، بقیه اگر لازم داشتید من الاما، این بهتر است برای این که محتاج نشید. چه فرق میکنه؟ اما باشن نفقه میخوان، زوجات باشن نفقه میخوان. باید بگیم این معنیش این است، این ادنا ان لا تجورو، جور نکنید، چون در اما عدالت به اون معنا نیست. حق القسم نداره امام، امیر حق القسم نداره، نفقه داره. پس این لا تجورو یعنی لا تجورو در حق القسم، ولی در نفقه خب نفقه همه دارن. دقت نکردید چه از کردم؟ دقت نفرمودید. ببینید صحبت این است که اگر این لا تعولو به معنی لا تحتاجو باشه، من اینطوری میخوام آیه رو، این درست میشه؟ در صورتی که شما بروید زوجه واحده ای بگیرید و بقیهش اما باشد محتاج نمیشید، این درست شد؟ محتاج میشن دیگه، به دلیل اینکه انفاق بر متعدد چه زوجه دائمه باشه چه اما باشه فرق نمی کنه. پس باید آیه اینطور معنی کنیم و این خفتم واحده ای از حرائه بقیهش از اما، تا ظلم نکنین، چون اما حق القسم ندارن، ظلم نداره. بنابراین ظلم در حق القسم ایناست. و الا لا تحتاجو باشد، فرق بین اما و حرائر نیست، هر دو احتیاج پیدا می شود. ایشون آمده دو نکته رو برای اینکه کسی خیال نکنه الا تعولو به معنی الا تحتاجو، الا تعولو یعنی الا تجورو و الله تظلمو. خب نتیجه این شد این آیه چهارم هم دلالتی نداشت. و اما آیه پنجم، آیه پنجم اجازه بدید من میتونم پنجم ششم بگم تمامش کنم فردا بریم سراغ روایات. اما آیه پنجم میگه و عاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، این آیه 19 نساء بود. خواستن از عاشروهن بالمعروف چیکار کنن؟ استفاده وجوب نفقه کنن، چون یکی از معاشرت های بالمعروف این است که نفقه رو کامل بدون کم و زیاد بهش بدن. عرض ما این است عاشروهن بالمعروف دلالتی بر این معنا نه، مگر به سراغ بنای عقلا. بگید بنای عقلا این است که انفاق بر زوجات میکنن. عاشروهن بالمعروف هم اشاره به معاشرت بالمعروف عرفیه، معاشرت بالمعروف عرفی عقلاییه. عقلا هم که نفقه رو واجب میدونن، پس از درون عاشروهن بالمعروف وجوب انفاق در میاد. خب اگر کسی از این راه وارد بشه این استدلال به آیه نیست، هذا استدلال به بنای عقلا. این معنیش این است که بنای عقلا بر این است و شارعم بنای عقلا رو امضا کرده است و بعدم گفته و عاشروهن بالمعروف، معاشرت بالمعروف واجبه، مصداقش هم از بنای عقلا میگیریم که شارع امضا کرده. این چی؟ عرضمون این است میخوام از خود آیه در بیاریم که آیا عاشروهن بالمعروف منهای بنای عقلا بر لزوم انفاق، آیا از عاشرونه یه حکم شرعی در میاد؟ شما ناچارید بسله کنید زمیمه شما، مثل که اونجا زمیمه به عدم قول به فصل میکردید بازگشت میشد استدلال به اجماع، این هم بازگشت میشه استدلال به بنای عقلا. و اما بریم سراغ هفتمی ششمی آیه. ششمین آیه هم میگه فامساکن بمعروف او تصریح به احسان، که این هم آیه 34 نساء، بخش دیگری از آیه 34 نساء. نیست؟ بیاد بینم امساکم به معروف. بله، حالا شماره آیه تردید درش کردن، بیارید قرآن ببینیم شماره آیه چنده. چند سوره بقره یادتون نیست؟ خیلی آیه لط کنید، 209 بقره، 229 سوره بقره می فرماید اینم بله، ببینید الطلاق مرتان، این که خیلی کوچکه، فامساکن به معروف او تسریح به احسان، معلومه دیگه. آیه 229 الطلاق مرتان فامساکن به معروف او تسریح به احسان ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخاف الله یقیم حدود الله. این آیه میگه طلاق دو مرتبه است، یعنی مرتن بعد مره است. چرا میگه طلاق دو مرتبه است؟ طلاق 10 مرتبه است. چرا؟ طلاقی که رجوع درش از دو مرتبه، چون بعدش میگه فامساکن به معروف، یعنی رجوع کنی، او تصریح هم به احسان رها کنی. از طلاق مرتان یعنی طلاقی که رجعت داره، طلاق سوم دیگه لا رجوع فیها، طلاق با این محلل لازم دارد، بدون محلل امساک به معروف و تصریح به احسان نداره. خب این از طلاق مرتان یعنی طلاق رجعی، بعدش میگه فامساکن به معروف، یعنی رجوع کنید، امساک کنید به معروف. میگن به معروف یعنی نفقش هم بدید، او تصریح به احسان، یا رهاش کنید که مدت عده بگذرد و به کلی از شما جدا بشه، هر دو راحت بشید، یا خوب جدا بشید یا خوب با هم زندگی کنید، دعوا نکنید. قرآن میگه دعوا برای چی؟ یا با همسرت خوب زندگی کن یا از همسرت خوب جدا بشو، دعوا نداره. اینجا خواستن از امساکن به معروف وجوب نفقه را استفاده کنن. حضرت عباسی این کجای امساک به معروف؟ امساک به معروف یعنی رجوع بکن، دعوا نکن، زندگی خوب داشته باش. اللهم الا ان یقال این که امساک به معروف در عرف عقلا این است که انفاق واجب میدانند. خب این استدلال به عرف عقلا است و امضای شارع نسبت به عرف عقلا. من جمع‌بندی کنم تمام کنم، فردا میخوایم بریم، اجازه بدید فردا میخوام بریم سراغ، اجازه بدید میخوام بریم سراغ روایات فردا. آیه رو منهای روایت من تفسیر کردم، تلخص مما ذکرنا، این که این آیات من آیه خیلی خوب فهمیدیم چه گفتیم، این آیات منهای روایات و منهای اجماع و منهای عرف عقلا که شارع امضا کرده، منهای اینها این آیات، بعضیش هیچ دلالت نداشت، بعضیش هم دلالتش محدود بود به مدت رضا و مدت هم، بنابراین دلیل مهم ما در مسئله نمیتواند اینها باشد. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.